بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا ولی احد المتجانسین ای تجانس کان ولدا ذکره باسمه الظاهر دون المدمر. المتجانس الاخره سمی الجناس مزدوجا و مکررا و مرددا نحو و جئتک من سبع بنبع یقین. هذا من التجنیس اللاحق. دیشب اینی که نخوندیم میگه به این که بحث ما در جناس بود، گفتیم دو لحظ بینشان جناس باشه. حالا میگه در کلام اون دو لفظی که بینشان جناس وجود داره یه مرتبه هر دو در کنار هم ذکر شده، یکی پشت سر دیگری بلا فاصله. البته حالا یک واوی چیزی فاصله باشه این ضرر نداره ها. این دوتا لفظ متجانس پشت سر هم آمدن. این گونه جناس را میگن جناس مزدوج، جناس مکرر، جناس مردد. این سه تا اسم برای همچه جناسی گذاشتند. مثالم میزنم، جئت که من سبع به نبع یقین. حالا بین سبع و نبع جناس وجود داره، پشت سر هم آمدند. یا ویلون لکل همزت لمزر، پشت سر هم آمده بودند. یا شرک و شرک، اونجا پشت سر هم آمده بودند. دو لفظی که بینشان جناسه اگر پشت سر هم بیاد فاصله بینشان نباشد، بین میگن جناس مزدوج مکرر، یکی هم مردد. مردد و مکرر به یک معناست. ردد از صوته یعنی اون صدا را، ردد از صوته فی حلقهی یعنی اون صدا را در گلوی خودش تکرار کرد. در واقع چهچه زدن دیگه، اینا که چهچه میزنن اینو میگن ردد از صوته. مکرر هم تکرار شدن و مزدوجم یعنی مقارنت انداخته بین اون دو، از باب این که در کنار هم ذکر شدن قرینه همان بهشم گفته میشد مزدوج. و اگر عقب در بیاد یکی از اون دو متجانسین، بعد میگه این متجانسین که گفتیم هر متجانسینی شده ما قبلا خواندیم جناس تام داشتیم، غیر تام داشتیم، اقسام عدیده ذکر کردیم، میگه فرق نمیکند دیگه. هر متجانسینی که باشند، از هر نوعش که باشند، پشت سر هم بیاند همچه اسمی دارند. بله؟
در مجنع همونطوری؟
در مجنع پشت سر هم نمیتونن بیان.
نه، از هر جناسی باشه.
اونم بله فرق نمیکرد. البته نه، اون در مغلوبش میگفتن آنه. جناس قلب یکی این ور بود، یکی اون ور بود، به اون میگفتن مغلوب مجنح. اون در خصوص جناس قلبش بود. ای تجانس کان مفعول مطلق است برای المتجانسه. ولذا ذکره باسمه الظاهر دون المزمر. بله مستقل اون دیگه. بله
و ازا بریت دوما از
اینجا ات بشد یا وابش استینافیه باشه اون ضرر ندارد. نه ات نه اون فاذا وقع اون جناس قلب بود. این و اذا وقع بر فرضی هم که عطف بر او بشد دیگه نمیخواد بگه در جناس قلب، خودش تصریح کرده احد المتجانسین مطلقشه گفته. این دیگه چیز نمیشه، اون فاء تفریق اون مابعد را مترتب بر ما قبل میساخت، یعنی اگر اون دوتایی، ولی در اینجا دیگه واو را عطف بکنیم فاء تفریق را نمیشه سرین داخل بکنیم، وابش واب استیناف باشد یا عد بشود بر کل اون جمله قبلی، نه خصوص اضافه قش. یعنی اونجا داشت ببینید و این اختلفا فی ترتیبها تا آخر و این اختلفا بعد فا اضافه قش مترتب برو شد. حالا در اینجا و اضافه لیه این عد بر اون و این اختلفا بشه کفا سر این داخل نشه. ولذا اشاره است به این که از اونجایی که مرادت متجانسین مطلق متجانسین است نه خصوص متجانسین به جناس قلب، لذا مصنف نگفت و اذا ولی احد و هما. اگر احد و هما میگفت یعنی یکی از اون دو متجانسین به جناس قلب، ولی المتجانسین گفت دیگه اختصاص به جناس قلب نداشته باشه، اعم باشه. و به همین خاطر که مراد از متجانسین مطلق تجانس بود نه خصوص متجانسین به جناس قلب، ذکر کرد مصنف این تجانس را باسمه ظاهر، اونجا که گفت ال متجانسین اسم ظاهر آورد، هما نیاورد، دون المزمر، تا اینکه معلوم باشد مرادش از متجانسین مطلق نه خصوص متجانسین به جناس قلب. بعد میگد و اذا ولی احد المتجانسین الاخره المتجانس الاخره یعنی سمی الجناسو، این به این سه اسم نامیده میشد جناس، هم مزدوج بهش میگن هم مکرر بهش میگن هم مردد بهش میگن. خب مزدوج گفتیم یعنی بین اون دو مقارنت انداخته شده، مکررم یعنی تکرار شدند، مرددم اونم باز به معنی تکراره. حالا نگو در تمام اقسام جناس یک تکراری وجود داره، حالا فاصله باشد بینشان یا نباشد، این مکرر گفتن و مردد گفتن و چه تسمیه هر جا باشد گفتیم تسمیه لازم نیست، در فلان کس فلان خصوصیت چون هست همچه اسمی براش گذاشتن. ابولهب مثلا چون که وقتی که متولد شد صورتش خیلی سرخ بود لذا کنیه ابولهب را برای انتخاب کرده، و چه تسمیه اون ابولهب به ابولهب اون سرخی صورتش بود. حالا لازم نیست که هر کس صورتش سرخ باشه بهش بگن ابولهب، در تسمیه وقتی که تسمیه به خاطر یک وجهی صورت بگیره لازم نیست که اعتراض در بین باشه، به این معنا هر جا وجه شبه وجه تسمیه بود تسمیه هم صورت بگیره. حالا شما بگید خب مکرر، اون یکی هم میشد گفت مکرر، اون یکی ها هم میشد گفت مردد، میگیم مانی نداره، ما اینجا وجه تسمیه را داریم همچه اسمی گذاشتیم، اونجا وچه تسمیه باشه لازم نیست این اسم برای اونجا گذاشته بشه، برای اونجا لذا نگذاشتند. مثالش مثل آیه شریفه و جئت که من سبعن به نبعن یقین، آوردم برای تو از اون قوم سبع خبر قطعی. حالا سبع و نبع بینشان جناسه، اختلاف سبع و نبع در نوع حروف، اول سبع سینه اول نبع هم نونه. میگه هادا من تجنیس لاحق، این مثالی که مصنف زد برای جناس مزدوج از نوع جناس لاحق بود، از بقیه دیگه مثال نزد، تو میتونی از اون مثالهای قبلی برای اینم مثال پیدا بکنی، یعنی برای مزدوج در اونها هم میشود از اون مثالهای قبلی در آورد. و امثلت الاخر یعنی مثالهای اون اقسام دیگر جناس روشن میشود از اون مثالهای قبلی، چون در خیلی از مثالهای قبلی با اینکه جناسشان از قبیل جناس لاحقم نبود، در این حال جناسشان جناس مزدوج بود. البته ممکنه برای تمام اقسامش در اون مثالهای قبلی پیدا نکنی ها، ولی خب برای خیلی ها هست.
سبع با نبع که نزدیکن، سبع نبع یعنی همون اشکالی که اونجا در مورد خواه اینا مطرح،
سین و نون دورن از هم،
سین و نون دوتاش زبان میخوره به سقف دام،
نه اون زبان کافی نیست، سقفش بود جاشان باید نزدیک باشه، یعنی در سقف دهان جایی که زبان میخوره به اونجا بایستی، اون جایی که در تلفظ به نون زبان به اونجا میخوره اون در سقف دهان جاهاش نزدیک باید باشه و اینا دور از هم. نه این در واقع سبع اون تنوین حساب نمیشه، یک مسئله است. اگر اینجوری خوانده بشه مشابهت قویه مسئله دیگریه، ای بسا به خاطر این که مشابهت بیشتر بشد به اونم تنوین داده باشه، اشکال نداره. گاهی اوقات به خاطر مناسبتی سلاسلن و اقلالا اونجا داشتن سلاسلن را تنوین دادن، با اینکه غیر منصرف بود دیگه، ضرورت مرورت شعری اونی هم نبود. گاهی اوقات به خاطر مناسبتی از این کار انجام میدن. هذا من التجنيس اللاحق و امثلة الاخر، اقسام دیگر جناس روشن می شود از اون مثالهای سابق. تمام شد. گفتیم البته در مثالهای سابق لازم نیست برای همه اقسام اینم جناس مزدوج وجود نداره، ولی خب برای خیلی هاشان پیدا می شود. تمام شد. و یلحق بالجناس شیئان احدهما ان یجمع اللفظین الاشتقاق و هو توافق الكلمتين في الحروف الاصول مع الاتفاق في اصل المعنى نحو فاقم وجهك للدين القيم فانهما مشتقان من قام يقوم والثاني ان يجمعهما اي اللفظين المشابهتو و هی ما یشبه ای اتفاق یشبه الاشتقاق و لیس باشتقاق. میگه دو چیز است که اینها را جناس نمیگن ولی اینها از ملحقات جناسند، یعنی یک شباهتی به جناس دارند و ملحق به جناس شدند، ولی جناس حقیقتاً در اینجاها و در اینها وجود نداره. حالا اون دو شی چه باشد؟ یک، دو لفظ از یک ماده مشتق باشند، معناشان هم یکی باشند. مثلا بین ضارب و مضروب، ضارب و مضروب هر دو از ماده زرد مشتقند و معنای زدن هم در اونا هست. بین ضارب و مضروب هم جناس نیستن ولی اینا ملحق به جناسند. حسنی دارد. حال این است که مثلا در مقام استعمال در خیلی از جاها عرض کردم اینا جاها را میسنجن، ضارب را مضروب را امثال ذلک را به کار ببری در جایی که مناسبه یک قشنگی به معنا میدهد، همون مقدارش کافی است. ملحق میشود به جناس دو چیز، یکی از اون دو این است که جمع کند دو تا لفظ را اشتقاق. جمع کند دو تا لفظ را اشتقاق یعنی چه؟ یعنی اون دو تا لفظ از یک ماده مشتق باشن و معناشان هم مثل هم باشه. اشتقاق چه باشد؟ توافق دو کلمه در حروف اصول ضارب و مضروب مثلا با اتفاقشان در اصل معنا، اصل معنا نتیجتا همون معنی مصدری میشد ها، ولی دو نگید حالا مضروب یعنی کسی که کتک خورده، ضارب یعنی کسی که زده، فرق دارن. نه، در اصل معنا که همون معنی مصدری باشن شریکن کفایت میکند. اشتقاق همون سر، همون اشتقاق.
توافق باشه مثلا میان ضربه با ضارب.
آره، اونم هست.
مشتق از هم دیگه نیستن.
میگن از یک ماده مشتق باشن، نه یک از هم دیگر. حضرت ماده ضرب مثلا.
فاوردی درست استاد.
چی میگه؟ بله، اون بعدم میاد که مراد از اشتقاق در اینجا اشتقاق صغیره. اون درست. خب بعدش دارد به این که مثالش مثل فعقم و چکل دین القیم. حالا عقم فعل امرشه، قیمم صفت مشبهشه. مثلا هر دو از یک ماده، از ماده قیامند. فَإِنَّهُمَا مُشْتَقَّانِ مِنْ قَامَ يَقُومُ، یعنی از ماده اینا هستند. سوره سی روم آیه 43. وَالثَّانِي أَنْ يَجْمَعَهُمَا، ثانی اینه که، یعنی اون ملحق ثانی اینه که دوتا لفظ از یه ماده مشتق نیستند، بینشان اشتقاق وجود ندارد، بلکه بینشان شبه اشتقاقه. شبه اشتقاق. حالا ببینیم شبه اشتقاق چه باشد. و ثانی این که جمع کند اون دو لفظ را مشابهت. مشابهت چیه؟ وهی ما یشبه، ای اتفاق یشبه الاشتقاق. منظور از مشابهت اون چیزیست که شباهت دارد، یعنی اتفاق است که شباهت دارد به اشتقاق. ولیس به اشتقاق، ولی اشتقاق واقعی نیست. حالا مثال بعدن میزنم، حالا مثالشو بزنیم برای اینکه خورده روشن بشه. آیه شریفه بعدن میاد، قال انی لعملکم من القالین، گفت من برای عمل شما از قالین هستم. قالین، این قال از ماده قول، گفتن، قال گفت. قالین از ماده قلیه، قلی به معنای غضب. قالین یعنی غضبناکان، از انسانهای غضبناک هستم. حالا در اینجا اون قاله رو با قاله حساب بکنید، هر دو قالن دیگه، بینشان اشتقاق نیست، از یه ماده مشتق نیستن. قاله از ماده قوله، این قالم در قالین از ماده قلیه، معنیشان هم یکی نیست اصلا. گفتن غضبناک بودن، ولذا بین اونها اشتقاق وجود ندارد، اشتقاق واقعی، بلکه گفته می شود بین اونها شبه اشتقاقه، یعنی شبیه به این هستن که از یه ماده مشتقن. به ظاهر قاله کسی نگاه کنه، به ظاهر قالین نگاه کنه، کنه خیال میکند که اینها از یک ماده مشتقند. حالا مثال توضیحش میاد بعد. فلفظت ما موصولتون او موصوفه، در عبارت مصنف، حالا شارح میخواد عبارت مصنف رو ترکیب بکنه. این که داشت وحیه ما یشبه الاشتقاق، این ما چه ماییه؟ این مشابهت ما یشبه الاشتقاق، ما چه ماییست؟ میگه فلفظت ما موصولتون او موصوفه، این ما یا موصوله است یا موصوفه، یعنی صلاحیت دارد موصوله باشه، صلاحیت هم دارد که موصوفه بشه. موصوله باشد معنیش میشه مشابهت. ما آنچنان اتفاقی است که شباهت دارد به مشابهت. موصوفاً باشد یعنی مشابهت چیزی است که شباهت دارد به اشتقاق. و زعم بعضهم انها مصدریه، ای اشباه اللفظین الاشتقاق، و هو غلطان لفظان و معنان، اما لفظان فلانه جعل الضمیر المفرده فی یشبه لللفظین و هو لا یصح الا بتعویل بعید فلا یصح عند الاستغناء عنه، و اما معنن فلان اللفظین لا یشبهان الاشتقاق بل توافقهما قد یشبه الاشتقاق بان یکون فی کل منها جمیع ما یکون فی الاخره من الحروف او اکثرها لکن لا یرجعان الى اصل واحد کما فی الاشتقاق. میگه به این که و گمان کرده بعضی از شراح این که این مای در عبارت مصنف مای مصدریه است، ما یشبهو ماش مصدریه باشه، ما اگر مصدریه باشه یشبهو را به تعویل مصدر میبره، فاعل یشبهو بایستی برگردد به لفظین و اشتقاق هم بشود مفعول به یشبهو، معنی این میشه ما یشبهو الاشتقاق ای اشباه اللفظین الاشتقاق، شباهت داشتن اون دوتا لفظ به اشتقاق، یه معنی این میشه. این معنا هم یعنی اینجور بودن که ما را مصدریه بگیریم و به معنای اشباه اللفظین للاشتقاق بشه، این هم لفظاً غلط است هم معناً غلطه. حالا چطور ببینیم لفظاً چطور غلط است معناً چطور غلطه؟ نه داشتن، زیدون یشبه الاسده یعنی شباهت به اسد داره، شبه نیست، شبه هو یعنی تشبیه کرد زید را به اسد، و اما اگر بگیم زیدون یشبه الاسد یعنی زید شباهت دارد بشید اشبه هو یعنی شباهت بود داشت دیگه، شبیه او شد متعدی، نه متعدی هستن نه اون مفعول بهش میشد دیگه، زیدون یشبه الاسد در ترجمه فارسی یعنی شباهت بود رساند و این حرفا، اینجور میشد دیگه، نمیگیم تشبیه کرد او را، میگیم شباهت بود رساند، همین شباهت بود رساند این معنی متعدی میشه، شباهت بود رساند. کلمه را در همه جاها معلوم نیست آمدنش سر راست بشه، درسته بایستی را قاعدتن، یا مثلا بگی شباهت دارد او را مثلا، یا شباهت رساند به او، بعض جاها معنی متعدی رو با کلمه با مثلا میگن، شباهت رساند به او، نگاه کرد به زید مثلا، اینجور میگی دیگه، نگاه کرد به زید،
اینجور رساند
به او. بله بله، زیدون یوش یعنی زیدون اشبه الاسده، از باب افعال متعدی، زید شباهت رساند به شیر، این میشه و معنی متعدی هم هست و منصوب هم خوانده میشه اصلا. خب بعدش دارد به این که ولذا در اون صفت مشبهه و اینا هم اینجور دارن، صفت مشبهه را بعضی هم میگن صفت مشبهه، بعضی هم میگن صفت مشبهه، صفت مشبهه بگیری یعنی صفتی که تشبیه شده به اسم فاعل، صفت مشبهه یعنی صفتی که شباهت دارد به اسم فاعل، این جوریه. ای اشباه اللفظین الاشتقاق، معناش این بشه و هو این زعم بعض غلط است، هم لفظن هم معنا. اما لفظن چرا غلطه؟ میگه چون که ایشون که اینجور گمان کرده قرار داده، آخه این وحیه ما یشبه الاشتقاقه، یشبه فعل دیگه، فاعل یشبه چه باشه؟ قوه مستتر. یشبه فاعلش قوه مستتر مفرد، الاشتقاقه مفعول بهشه. اینجوری که ایشان درست کرد چه کار کرد در اینجا؟ قوه مستتر در یشبه را برگردان به متجانسه، به اون دو تا لفظ، ضمیر مفرد رو به مثنا برگردان. این اگر ضرورتی در بین باشد مجبوریم بپذیریم، اگر ضرورتی نباشد این کار مورد قبول نخواهد بود. اونجوری که ما درست کردیم مطلب درست شد، نیازی نداریم دیگه هوه مستتر را به مثنا برگردان، ولی بر طبق بیانیشان بایستی هوه برگردد به دو چیز، ضمیر و مفرد مرجعش دو چیز باشد. این اگر چنانچه ضرورت در بین باشه مورد قبوله، در ما نحنوی ضرورتی نیست، اون راهی که ما پیش گرفتیم همون راه را پیش بگیرید و همچی مشکلی پیش نیاد. اما لفظن چون که این بعض قرار داد ضمیر مستتر مفرد در یشبه را برای اون دو لفظ، و هو یعنی این جعل، هو برمیگردد به جعل، جعل و ضمیر المفرد للفظین لا یصح الا به تأویل بعید، صحیح نیست مگر اینکه یک تأویل دوری ببری. تأویل دورش هم این است که بگیم هوه مستتر برمیگردد به مازوکر، وقت مراد از مازوکر اون دو تا لفظه، از این راه اون کاربرد را درست بکن، مگر با یک تأویل بعیدی. پس بنابراین چون که لا یصح الا به تأویل بعید، لا یصح عند الاستغناء، در جایی که مستغنی هستیم از اون تأویل بعید با اون راهی که ما پیش گرفتیم، اصلا انتخاب این مورد قبول نخواهد بود. در مقام اضطرار این کار صحیح بود، مضطر نباشی حق نداری با این گونه از تأویلات بعیده یعنی عبارت رو خواسته باشی درست بکنی، با اینکه راه درست دیگره سر راستش وجود داره.
سال رو اسم جنس نمیشه درستش کرد؟
بله، هر چه درست بکنی، هر چه بگی همون تأویله، مازوکر بگی، لفظ بگی، همون تأویله. آخه عرض کردم وقتی که راه راست هست اون پیش میخورد دیگه، بعید یعنی پیش میخوره، سر راست نیست. راه سر راست باشه حق نداری راه پرپیچ و خم را انتخاب بکنی.
موصوفه شو هم که خودشون میگیرن اونم رو
نه، موصوفه استعمال داره، من موصوفه دیگه شیء اون.
بله، موصوفه یعنی شیء اون، بس شما یه چیز عام میگیرید.
نه نه نه، این از مصادیق اونه، این از مصادیق اونه، ولی اینجا بگی مازوکر یا خوبه که اینجا هست مرجعش اونجا ذکر بشه، اون وقت به این مرجع برگردد میزان در میاد، ولی شما بگی مازوکر درست کنی اون داخل در این بشه. نه، اونجا من موصوفه هم من موصوله فرق نمی کنه، اون خودشان مصادیق، یکی از مصادیقش کنه. بله، هیا یعنی مشابهت. نه، هویه در یشبهو به ما برمیگرده، به مای موصوله. هیه مشابهت اون اتفاقی است که اون اتفاق یشبهول مشابهت. نه 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 نه، هیه برمیگردد به مشابهت. ما احسن، مراد خبر هیه ماست، مراد از ما اتفاقه، اتفاق یعنی مثل هم بودن دیگه، اتفاق یعنی موافق هم بودن، موافق بودن نه اینکه مشابهت. مشابهت اون موافقتی است که شباهت دارد به اشتقاق ولی خودش اشتقاق نیست. و هو و انجیل صحیح نیست مگر با یک تأویل بعیدی، پس بنابراین صحیح نخواهد بود این جعل عند الاستغناء عنه، وقتی که ما از اون جعل مستغنی هستیم. های عنه، ضمیر مستتر در لایسه، ضمیر در عنه، همشان برمیگردن به اون جعل، یعنی جعل الضمیر المفرد للفظین. یعنی وقتی که راه درست حساب نداریم، این مجبور نیستیم که این راه دور و دراز را بپیماییم. این راه دور را میپیماییم به شرط این که راه سرراستی نداشته باشیم. راه سرراست داریم، از این راه کج بی نیازی. مستغنی هستیم یعنی با وجود اون راه سرراست، از این راه پرپیچ و خم بی نیازیم. و اما معنن، معنن چرا غلط باشه؟ و اما معنن فلعن اللفظین لا یشبهان الاشتقاق. میگه خب از حیث معنا میگه غلطه، چون که اینجا ضمیر برگشت به اون دو لفظ دیگه، یعنی شباهت دارن اون دو تا لفظ به اشتقاق. خود لفظا شباهت به اشتقاق که ندارن، بلکه توافق اون دو شباهت به اشتقاق داره، نه خود لفظا شبیه به اشتقاقن. و اما معنا غلط است حرف این بعض، چون که اون دو تا لفظ که شباهت به اشتقاق ندارن، بنابر تفسیریشان چه بود؟ ای اشباه اللفظین علی اشتقاق، شباهت داشتن اون دو تا لفظ است به اشتقاق. دو تا لفظ شبیه به اشتقاق نیستن، بلکه توافق اون دو ممکن است شباهت به اشتقاق داشته باشه، بلکه توافق اون دو لفظ قد یشبه الاشتقاق، ممکن شباهت به اشتقاق داشته باشن. خب به ان یکونه، این قد آورد یعنی گاهی شبیه هست گاهی نه توافق. حالا اونجایی که توافق شبیهه، با این به ان یکونه اون را میخواد بیان کنه، در کجا توافق اون دو شباهت به اشتقاق داره. بی این که بوده باشد در هر یک از اون دو لفظ، فی کل منها، کتاب شما منهما نداره؟ منهما؟ آله منهما درسته، کتاب ما منهاست درست نیست. به ان یکون فی کل منهما جمیع ما یکونو فی الاخر، در همچه موردی توافق شباهت دارد به اشتقاق. به این که بوده باشد در هر یک از اون دو لفظ، جمیع اون چیزهایی که در لفظ دیگر است، من الحروف، یعنی جمیع حروف این در اون یکی لفظ هم باشه، یا اکثر حروف این در اون یکی لفظ هم باشه، در اینجاست که توافق میتونه شباهت داشته باشد به اشتقاق. به این که بوده باشد جمیع اون چه که در، به این که بوده باشد در هر یک از اون دوتا، جمیع اون چیزهایی که در لفظ دیگره، جمیع چیزهای اون چیزهایی که در لفظ دیگره چه باشند؟ من الحروف، جمیع ما یکون او اکثرها، یا اکثر اون حروف. های اکثرها برمی گردد به مای ما یکون و جمیع و ما یکون او اکثر و ما یکون. اون ما یکون چون از حیث معنا حروف است متعدده، ولذا از حیث معنا مؤنث به حساب آمده و اکثرها ضمیر جمع، ضمیر مؤنث آورده که به جماعت برگردد. خب به این که بوده باشد تمام حروف این در دیگری، یا اکثر حروف این در دیگری، لکن بر نگردند به یک اصل، یعنی از اصل واحد مشتق نشدند، و الا اگر از اصل واحد مشتق می شدن که دیگه مشتقین به حساب می آمدن، نه اینکه شبیه به مشتقین. لکن لا یرجعان الى اصل واحد، این همین لا یرجعان الى اصل واحد سبب شده که از اشتقاق در بیاد شبیه اشتقاق بشند. کما فی الاشتقاق، این کما فی الاشتقاق مثال است برای منفی، لکن لا یرجعان الى اصل واحد، رجوع الى اصل واحد کما فی الاشتقاق. منفی نفی چیه در لا یرجعان؟ عدم رجوع، یعنی بالاش. منفی چیه؟ خود یرجعانه. در ما ضربه نفی، ماست در واقع، ضربه منفی است. منفی یعنی چیزی که نفی بهش خورده. حالا اینجا این کما مثال است برای منفی یرجعانه، نه مثال است برای نفی یعنی لا یرجعانه. کما فی الاشتقاق که مثال است برای منفی. اما معنن چرا غلطه؟ میگه چون اون ترکیبی که ایشان کرد، معنای عبارت مصنف بنابر ترکیبیشان این است که خود دوتا لفظ شباهت به اشتقاق داره. میگه دوتا لفظ شباهت به اشتقاق نداره، توافق این دو لفظ شبیه اشتقاقه، نه خود لفظا. یعنی مثل هم بودن این لفظا شبیه اشتقاقه، نه خود این لفظ و اون لفظ. خود لفظا را حساب بکنی شباهت به مشتقین دارن، نه اینکه شباهت به اشتقاق که معنی مصدری باشد داشته باشن. مثالش مثل آیه شریفه قال انی لعملکم من القالین. آیه شریفه در سوره شعراء آیه 26 صفحه 168. گفت من نسبت به عمل شما از قالین هستم، یعنی از کسانی هستم که این عمل را مبغوز می دارند، بعدشان میاد از این عمل. فال اول قاله من القول، از ماده قوله، اجوف وابی. و ثانی من القلیه یا قلا، و ثانی من القلا، قلا مستره، قلا یعنی غضبناکی. لذا اینا نمیشد گفت از یک ماده مشتقند، ولی شباهت به اشتقاق دارند. جمعی حروف اون در این هست از یک اصلا مشتق نشدن، شبه اشتقاق هم همین بود دیگه، تمام شد. وقد یتوهم ان المراد بما یشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير و هذا ایضا غلط، لان الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الاصول دون الترتيب مثل القمر والرقم والمرق. وقد مثلوا في هذا المقام بقوله تعالى اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحیات الدنيا ولا يخفى ان الارض ما ارضيتم ليس كذلك. اشتقاق کبیر در کتاب‌های مختلف اشتقاق را سه قسم گفتن، اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر، نوعاً این ستا را گفتن. حالا تعریفات جرجانی نگاه کنید هست، اول مراح الارواح را نگاه کنید هست، این کتاب دیگرم نفایس الفنون اونجام هست، کتاب های دیگر زیاد گفتن. منتها حالا شروع تلخیصم بعضی قسماش هست و اینا، منتها این کتابی که نقل میکنم اینا را یه خورده واضح‌تر و سرراست‌تر گفته. حالا بنده عبارات اون را برای شما خواهم خواند. جامع العلوم ماده اشتقاق، اسم دیگر جامع العلوم دستور العلماست که چهار جزءه، اخیراً در یک جزء یعنی در یک مجلد چاپ شده، در اصطلاحات، اصطلاح صرف و نحو و لغت و همه دیگه. ایشون در اونجا اینجوری داره فعلم ان الاشتقاق علی ثلاثه انواع. حالا اصل اشتقاق تعریفش چیه؟ بازم در تعریفش هم بالا پایین کردند و یک جوری این اشتقاق را که تقسیم میکنه، آخه بعضی اشتقاق را طوری تقسیم کرد تعریف کردن که فقط به اشتقاق صغیر میخوره، ولی ما وقتی که بیاییم اشتقاق را سه قسمش بکنیم بایستی تعریفش اعم باشد که هر سه قسمه داشته باشد. حالا ایشون بعد از اینکه حالا اونجا تعریف اشتقاق شده، کاری با اصل تعریفش نداریم، اونجا اینجوری دارد: فعلم ان الاشتقاق على ثلاثه انواع، اشتقاق بر سه نوعه، صغیر و کبیر و اکبر، صغیر است و کبیر است و اکبر. حالا صغیر کدام است، کبیر کدام است، اکبر کدامه؟ هر یک از این سه را تعریف می کند. اما الاشتقاق الصغیر فکون اللفظین متناسبین فی احد المدلولات الثلاثه، این دوتا لفظ اولا در مدلولشان متناسب باشند، یعنی معناشان به هم بخوره و معناشان یکی باشد، در واقع متناسب باشند در یکی از مدلولات ثلاثه، مدلول تضمن و التزام و مطابق، و مشترکین فی الحروف و ترتیب، تمام حروفی این داشت اون داشته باشه، ترتیب حروف او این هم مثل ترتیب حروف او باشد. پس این دوتا لفظ از حیث معنا متناسب، حروفشان هم یک اندازه، ترتیب حروفشان هم مثل هم باشد، منتها بهترین بود که این حروف را مقید میکرد به حروف اصول، یعنی برای واضح شدن ها، حروف اصولشان مثل هم باشد. خب مثل ضربه من از ضرب، ضربه از ضرب مشتق است و تمام خصوصیاتی که گفتیم در اینجا هست. و اما الاشتقاق الكبير فهو ان تكون بينهما مناسبتون و مشارکتون فی الحروف دون ترتیب که جبذه من جذبه، اشتقاق کبیر این است که بوده باشد بین اون دو تا لفظ مناسبت از حیث معنا یعنی، و مشارکت در حروف، تمام حروف این حروف اون باشد، منتها ترتیب حروفشان با هم فرق بکنه، معناشان مناسب، حروفشان هم یکی، ترتیب حروفشان فرق بکنه، مثل جبزه از جذبه، هر دو جیم و به و زال، معناشان هم مناسبه، هر دو به یک معنا هستن، جذبه یعنی جذب کردو را، جبزه هم یعنی همون جذب کرد، منتها ترتیب حروفشان فرق داره، جبزه جذبه، همین یعنی دو تا حرف هم ترتیبشان به هم بخوره گفته می شود که ترتیبشان فرق پیدا کرده، لازم نیست که کلش عوض بشه. اینم مالی بله، معناش یکی نباشد اون معلوم نیست بگن اشتقاق. بله اونا نه، اونا ممکنه بگن چیز نیست، اشتقاق نیست، اشتقاق کبیر نگن اونجا. و اما الاشتقاق الاکبر فهو ان یکون بینهما مناسبتون و مشارکتون فی اکثر الحروف، البته مناسبه در قبلی قید نداشت، حالا ما چون بعضی ها گفتن در دو نوعی از اینها بایستی اون معناها مناسب باشه، در سومی هم کلمه مناسبه را آورده، با اینکه در البته در سومی هم مناسبت هست، اینجا میگه عرض میکنیم. و اما الاشتقاق الاکبر فهو ان یکون بینهما مناسبتون فی المعنا یعنی، و مشارکتون فی اکثر الحروف مع تقارب ما بقیه، بله مع تقارب ما بقی فی المخرج کنعق من نحق. اشتقاقش بر این است که اون دوتا لفظ از حیث معنا بینشان مناسبت باشه و در بیشتر حروف هم شریکن، یعنی بیشتر حروف این کلمه با بیشتر حروف اون کلمه از یک نوع هست، منتها بعضی از حروفشان با هم دیگه فرق داره، بعضی از حروفشان با هم دیگه فرق داره، منتها اون دو تا حرفی هم که با هم فرق دارن قریب المخرج باید باشن. اکثر حروف این کلمه با اکثر حروف اون کلمه از نوع واحدن، بعضی حروفشان فرق داره، اون بعضی حروف هم قریب المخرج باید باشن. اینی میگن اشتقاق اکبر، از حیث معنا بایستی بینشان مناسبت باشه. فهو ان یکون بینهما مناسبت و مشارکت فی اکثر الحروف مع تقارب ما بقی، ما بقی مقابل اکثر هم، بیشترشان مثل هم، ما بقی حروف تقارب اون ما بقی فی المخرج، مثالش مثل نعق از نحق، نعق با نحق هر دو سه حرفی هند، در بیشتر حروف مثل همند، نون و قاف، نون و قاف در یک حرف با هم دیگه فرق دارند، اونم عین و هاست، اون دو هم قریب المخرجند، از حیث معنا هم متناسبند. متناسبم که میگیم نه اینکه مترادف باشند، از حیث معنا به هم نزدیکن، بی ربط نیستند. حالا معناشان چه باشه؟ نه اقل غرابو، نه اقل غراب یعنی کلاغ صدا کرد، یا نه اقل رائی به غنمهی، چوپان داد کشید به سر گوسفندان، این معنی نه اقل. نهق الهمارو یعنی الاغ صدا کرد، اون صدای خاص خودش، نهق لذا الاغ را چه تعریف میکنن براش؟ ناهق. اون ناهق واقعا فصل، یعنی اون صدا، اون جور صدا جز فصل هماره اینجوری. حالا گفتن دیگه خود منطقه اینم گیرن، میگن اینا ما یه چیزایی بافتیم در فصول، ولی اینا معلوم نیست که فصل باشن واقعا، فصل الاغ با شیر، اون بگیم درنده است مثلا، این یکی عرعر میکنه، این فصل الاغ عرعر کرده، این یه خورده چیزه، حالا کار نداریم خیلی. پس این سه تا اشتقاق عرض شد. حالا بیایید اینجا ببینیم بعضی‌ها چه گفتند. میگه وقت یتوهم ان المراد به ما آخه مصنف گفت که وسانی ان یجمعهما المشابهه و هی ما یشبه الاشتقاق. مراد از این اشتقاق چه اشتقاقی است؟ اونجوری که شارح تعریف کرد اشتقاق را و توضیح داد و اینا، معلوم شد که مراد از اشتقاق اشتقاق صغیره. میگه بعضی ای بسا ممکنه خیال کنن که مراد از اشتقاق اشتقاق کبیر باشه، این توهمم که بگیم مراد مصنف از اشتقاق اشتقاق کبیری، اینم غلطه، حتما مرادش صغیرشه. حالا اگر کبیر باشه چرا غلط میشه؟ و چه بسا توهم می شود این که مراد مصنف از ما، بله مراد از ما یشبه، بله اون ما یشبه الاشتقاق را، ما را آمد مصدریه گرفت، شارح با اون اشکال کرد، گفت این لفظنم غلطه، معننم غلطه. ممکنه یک کسی بیاد اون ترکیب و اون بعض را خواسته باشه درست بکنه، میگه ممکنه ما را مصدریه بگیریم کما اینکه اون گفته بود و بگیم مراد مصنف از اشتقاق اشتقاق کبیره، که این با مصدریه بودن ما هم بسازد. حالا اگر مراد از اشتقاق اشتقاق کبیر باشه یه حرفیه، شارح میخواد این را رد بکنه که در اینجا اشتقاق کبیر وجود نداره. حالا یه نگاهی بکنیم بریم که این قد و تو... شعاره که اشتقاق صغیر گرفت شعاره، بعد میاد میگه که ممکنه توهم بشه که مراد از اشتقاق اشتقاق کبیره. این اشتقاق کبیره این توهم بشه، اون اشکال از ترکیب او را میخواد دفع کند یا مستقله؟ حالا میخوانیم تا روشن بشه. و گاهی توهم می شود این که مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق همون اشتقاق کبیره و هازا ایزن غلطون، اینم مثل ترکیب او این دومی هم غلطه. چرا را میگه؟ چون که اشتقاق کبیر کما این که گفتیم اتفاق اون دوتا لفظ است در حروف اصول، یعنی حروف اصولشان بایستی مثل هم باشه، ترتیبشان با هم فرق بکنه. در اشتقاق کبیر اختلاف در ترتیب شرطه، اختلاف در ترتیب شرطه. حالا ببینیم مثال هایی که مصنف زده بود برای اشتقاق، یعنی برای شبه اشتقاق یا اشتقاق، اون مثال ها درست بود یا اینکه نه؟ یعنی با این حرف شما، با این توهم شما، مثال های مصنف جور در میاد تا اینکه بگیم مراد مصنف از اشتقاق اشتقاق کبیره یا جور در نمیاد؟ چون که اشتقاق کبیر عبارت است از اتفاق اون دو لفظ در حروف اصول نه در ترتیب، یعنی ترتیبشان بایستی مختلف باشد، فقط حروف اصولشان مثل هم بشه. خب مثل چی؟ مثل قمر، ماه، مثل رقم. رقم یک معناش یعنی رنگ مداد. اون که جمعش ارقام میارن اون رقمه، رقمه به سکون قاف، جمعش ارقام. رقم به معنای رنگ مدادم میاد. این مداد رنگ دارن دیگه، بعضی ها سیاهه بعضی ها سفیده، اون رنگ مداد را میگن رقم. مرق، مرق هم مثل آبگوشت و اینا، مثلا اون غذاهای شل و اینا رو اینا میگن، مثل گوشت، مثل آب، آبگوشت و اینا، اونم مرقه. حالا اینها حروف اصولشان مثل هم بود، ترتیبشان با هم فرق داشت. در اشتقاق کبیر همچه چیزی شرطه؟ تناسب حال معنوی را در اینجا ذکر نکرده، ولی اونجا بعضی ها ذکر کردن. عرض کردن بعضی ها میبینی مختلف ذکر میکنن، یکی یک قید را ذکر میکنه دون یکی. ای بسه یک کسی بگد که قمر و رقم و همثال ذالک را نه اینکه مثال برای اشتقاق کبیر میاره، بلکه بگیم فقط برای اختلاف در ترتیب بیارد، مثلا اینم ممکنه گفته بشه اگر اون شرط باشد. بعد دارد که وقت مثلو و حال این که مثال زدن در این مقام به قوله تعالی، یعنی برای چی مثال زدند؟ وقد مثلوا فی هذا المقام، برای شبه اشتقاق ها. این بعید نیست که همون میخواد چیز بگه، مراد از اشتقاق اشتقاق صغیر نه کبیر. اون اشتقاق کبیر رو مطرح می کردیم، آیا می خواهیم بگیم که یعنی اون ترکیب و اون رو می خواستیم درست کنیم یا اینکه مستقله؟ حالا الان معنا می کنیم، یک فکر دوباره می کنیم. برای انسان گاهی مطالعه می کنه و خیال می کنه فهمید، نگو که به هم مرتبط بوده، ای بسا چیزه. حالا یک یک بعدن اینجا رو بنده یک مطالعه میکنم باز، ولی حالا معنا تمام بشه. وقت مثلو و حال این که مثال زدن، این میخواد بگه این اشتقاق کبیر مراد نیست در اینجا، چون در اشتقاق کبیر بایستی حروف و اصول یکی باشد، فقط ترتیب مختلف باشه. مثالی که اینها برای اشتقاق زد، شبه اشتقاق یعنی زدن، بی این مثال زدن و این اشتقاق کبیر نیست. اقونه که نه، میخواستن از راه اشتقاق کبیر اون ترکیب را درست کنن. میگن شبیه اشتقاق است و مرادم از اشتقاق اشتقاق کبیره. اشتقاق کبیر که شد میشود اون حرف را درست کرد که حرف و اون ترکیب و اون نحوه هم درست بشد. ولی ایشان میگه نخیر، برای اشتقاق در اینجا مثال زده، برای شبه اشتقاق مثال زده ان بی این، این مثال اشتقاقش اشتقاق کبیر نیست. و حال اینکه مثال زده اند همین علما در این مقام برای شبه اشتقاق به قوله تعالی اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، ارض و ارضیتم، گفتن شبه اشتقاق مثل اینو. حالا شما ارض و ارضیتم میسنجید بین اینها واقعا اشتقاق کبیر هست؟ نخیر، در ارضیتم اون همزه جزء حروف اصول نیست، همزه استفهامیه است دیگه. ارضیتم در ارض جزء حروف اصوله، لذا ارضیتم با ارض نمیشه گفت که بینشان اشتقاق کبیره. اینا مثال زدن برای شبه اشتقاق بی این. اگر چنانچه مراد از اشتقاق اشتقاق کبیر بود، مثال زدن بی این آیه درست از آب در نمی آمد، چون که در این آیه اشتقاق کبیر وجود نداره. ولا یخفا این که ارض با ارضیتم لیس کذالک، یعنی بینشان اشتقاق کبیر نیست از دو ناحیه. یکی این که در اشتقاق کبیر گفتیم که بایستی دوتا لفظ از ناحیه حروف اصول مثل هم باشن، ارضیتم با ارض یکی نیستن. اشکال دیگر این بود که در اشتقاق کبیر گفتیم بایستی ترتیب عوض بشه، در ارضیتم با ارض ترتیب عوض نشده، در هر دو اول همزه است، در هر دو بعد راست، در هر دو بعد ضاده. در اشتقاق کبیر بایستی این حروفا ترتیبشان فرق بکنه، در این دو لفظ فرق نکرده. دیگر این که اتفاق در حروف و اصول داشته باشن، در این دو همچه اتفاقی نیست. لیس کذالک. این تکه اخیر را مطالعه میکنم، برای فردا شب انشاءالله تکرار میکنم. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام.